عمیق حسه استاد چوب گشتی صفحه 213 خط 11 هم
معونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه الى موضع اختباره فعلى الاول على البايع وعلى الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه ويشكل بانه وان كان ملكا للبايع حينئذ لكن نقله بغير امره فلا يمكن. خب بحثم بود که اگر امتعه ای مانند تخم مرغ هندوانه کسی خرید بعد از اختبار فهمید که همش فاسده، این معامله بیشک باطل بود. بحثم بود که زمان بطلان کیه؟ آیا از ابتدا باطل بوده یا از زمان اختبار و علم به عدم مالیت مبی باطل میشه؟ دو احتمال بود، ولی حق این شد که از اول باطله. جهتش را عرض کردیم که اساسا قاعده در شروط اینه که باید شروط به وجود حل واقعی باشند تا معامله صحیح باشند، نه به وجود حل علمی و تخیلی، اون فایده نداره. اگر در صحت معامله مالیت العوضین شرط شد که یکی از شروط عوضینه، دخیل در صحت معامله. مالیت به وجود حل واقعی مؤثر در صحته، ولولا وجود حل واقعی معامله باطله. ولو خیال کنی هست، توهم مالیت که مالیت نیست، مالیت شد. لذا همین شد که معامله از اول باطله، نه از حین القصد. بعد وارد شد ثمره این بحث چیه؟ در عبارت تا اول مسئله عاشره چهار تا ثمره ذکر شده، اما شهید ثانی هر چهار ثمره رو اشکال میکنه و قهرن مسئله میشه بی ثمره. اگر قرار شد این ثمرات مذکور رد شد، فعلا ثمره این دیگه مطرح نیست برای این بحث. مهم نیست بگیم از اول باطله یا از اینه کسب باطله. حالا این ثمرات رو باید دقت کنیم. در عبارت شهید اول حرفی از چهار ثمره نیست، یک عبارت داره. در اون عبارت دو احتماله که هر یک از احتمالین ممکنه به عنوان ثمره مطرح بشه، ولی خوبشون بر هر دو اشکال میکنه. عبارت شهید اول این بود و تظهر الفائده تو فی معونت نقلی عن الموضع، ثمره در هزینه انتقال اون تخم مرغ هاست از موضع. کدام موضع؟ احتمال اول که گفتیم دیروز این بود، نقل از موضع بی کاشان به موضع اختبار قم. ثمره ثمره بحث در اینجا باشه. اگر بگیم معامله از اول فاسده، این تخم مرغ ها ملک بایع بوده وقتی منتقل می شده به قوم. من ملک شیئم ملک نماعه و علیه معونته. هر که مالک یک چیزی، نماع اون چیزم بالا اوست، معونشم برگردن اوست. اگر قرار باشه از اول باطل باشه، این تخم مرغ ها از ملک مالک خارج نشده بود، پس معونه انتقالش هم به گردن اوست. اگر بگیم از زمان اختبار فاسد میشه، باطل میشه، خب بعد از عقد الی حین الاختبار شده بود ملک مشتری. این ملک مشتری بود که منتقل میشد به قوم. و من ملک شیئا ملک نماعه و علیه معونته و خارجش بود مشتری. این یک ثمره. اشکال بر این ثمره روشنه. قبول میکنیم که بنابر فساد من الاول، این تخم مرغ ها ملک فایع بوده منتقل می شده به قوم. کی منتقل کرده؟ مشتری. به امر بایع که منتقل نکرده بود. بدون امر بایع منتقل کرده بود، مخارجشون باید خودش بود. اگر فساد رو من حین الاختبار بدونید که خب قبول کردید معونه بر مشتری است، فساد از اولم که باشه معونه بر مشتری است، چون بایع که فروخت تخم مرغ‌ها رو به مشتری نگفت تو بردار ببر قوم، که تو خودت برداشت آوردی. انتقال به دستور و به درخواست بایع که مالکه، انا فساد من الاول، مالک بایع، به دستور او که نیاورده بود، پس این ثمره ناتمامه. و یشکلو فرموده بود تظهر الفائده فی معونت نقلهی، نقل اون مکسور را از موضعی که خرید تخم مرغ را بیزران فیه، در اون موضع کاشان مثلا، انتقالش از اونجا به موضع اختبار، موضع اختبار قوم بود، فعلال اول، علال اول بطلان من اصله، بنابراین مهونه بر گردن بایع است. فعلال بایع چرا؟ چون ملک اوست دیگه. من ملک شیئا ملک نماعه و علیه منافعه معونته. و علی ثانی اگر بگیم نخه بطلان زمان اختباره، پس بعدا عقد شده بود مال مشتری، وقتی می آورد مال خودشو داشت می آورد، حالا که اختبار میکنه فاسد میشه معامله، بر میگرده به ملک مالک اول بایه، تا حالا ملک مشتری مخارجم باید مشتری میشه. و علی ثانی علی مشتری، خاطر وقوع اون نقص در ملک مشتری هنگام بیع دیگه این مالک شد. این ثمره اول. اشکالش هم عرض کردیم و یشکل و به انه شنعین است و این کانان ملکند بایه حین ازن، حین ازن، حین از قلنا به فساد البیع من اصله، یا حین ازن رو میتونید بگید حین نقل بناهن علال اول. اگر چه مبی ملک البایعه حین ازن که قائل شدیم به فساد من الاول، حین از قلنا به فساد من اصله، ولی پایه که به مشتری نگفته بود بعد به بعد حالا معونش هم باید پایه بده، مشتری برده بود بدون درخواست ماله. اگر فرش شما را بدون درخواست شما زید ببره اون بره کره، شما میتونید برو مجبور کنید برای این که باید خود فرش رو برداره بیاری با هزینه خوده، ولو بگه من 10 برابر اون فرش رو به تو میدم دیگه از من نخواه، میتونید مجبورش کنید بیاری با مخارج خودش به اذن شما که نبود. لیکن نقله و مشتری، نقله مشتری اون بیز را مبیع را به غیر امر بایع، حق نداری بری از او خسارت بخوای، حق نداری از او بری بگی من قد کرایه دادم بده. فلا یتجه الرجوع، رجوع مشتری علیه علی البایع بالمعونه. این اشکال بر ثمره اول. الان شهید میخواد بر این اشکال کنه، خوب دقت کنید، میخواد بر این اشکال کنه که قبول داریم انتقال مبیع از کاشان به قم انتقال ملک بایع بود توسط مشتری به قم بدون امر اون بایع، اما کی باعث به بار آمدن این هزینه برگردن مشتری شده؟ بایع. قبلا هم داشتیم تو بحث بیع فضولی، اگر کسی جنسی را فروخته به شما که ملک غیر بوده، شما چقدر هزینه کردید برای این جنسی خریدید؟ مثلا زمین خریدی از زی، بعد توش خانه ساختی، بعد معلوم شد فروشنده مالک نبوده، بیع فضولی بوده، مالک اومد اجازه نکرد خانه ایش برم خراب کرد، میتونه خراب کنه خانه ایش برم خراب کرد. گفته بودیم قبلا یرجع المشتری علی بایع الفضولی به ما یقرمو، بس خسارتی بکشه میره سراغ، چون سبب برای وقوع در خسارت بایع فضولی شد. اینجا سبب براخره بایع بود، این اشکال. مشتری به امر بایع نیاورد، اما بایع براخره باعث شد که این مشتری برداره اون مال البایع را بیاره تو قم، چقدر هزینه کنه. ولو مال بایع، ولو به دستور بایع نبوده، اما سبب بود. اشکال اینه که نه، ما نفنفی با بحث فضولی فرق داره. بایع فضولی فریب میده مشتری رو و اونجا مشمول قاعده کل مغرورن یرجع الی من غره هست. اینجا فروشنده فریب نداده، اونم از درون تخمور خبر نداره، بله یه وقت خبر داشته، یک ماه مثلا این تخم مرغ تو هوای گرم تابستون نگه داشته، خب معلومه فاسد میشه. اونجا مشمول قاعده غروره، کل مغرورن یرجع الی من غره. اما نوعا که اینجوری نیست، بالاخره ممکنه بایم خبر نداشته از اینکه تخم مرغ فاسده، لذا او فریب نداده اینو که بگیم یرجع المشتری علی البایع و این کان الانتقال به غیر امر البایع لکون البایع قارن بالمشتری و المشتری مغرورن و کل مغرورن یرجع الی من غره. این حرفا اینجا صادق نیست، چون فریبی در کار نبوده. این وقت کونو جواب از این سؤاله، و کون المشتری هنا، بودن مشتری در اینجا، اینجا که بنا شد از اول معامله باطل باشه. و مشتری بدون امر بایع مبیع را منتقل کرده به قوم و الان نمیتونه خسارت بگیره از بایع، چون بدون مطالبه بایع انتقال داده. میگه نه خیر، بدون مطالبه او هست اما با فریب اوست. مشتری در اینجا مانند جاهل استحقاق مبیع، یعنی مشتریی که نمیداند بایع فضولی، جاهل استحقاق المبیع، یعنی مشتری غیر عالم به بودن بایع فضولی، نمیدونه این ملک متعلق حق غیره، ملک غیره، مثل جاهل استحقاق مبیع. کون المشتری هنا مثل جاهل استحقاق مبیع، حیث یرجع اون جاهل و استحقاق المبیع لغیر البایع، استحقاق لغیر البایع، یرجع بر بایع فضولی به ما قرامه، به هر آنچه که به خسارت افتاده. میگه کون المشتری مثل او، پس بنابراین میتواند رجوع کند به بایع، خسارت ها رو بگیرد. اگر قائل باشیم به فساد من الاول، پس میتونه خسارت رو برد و بگیره، خسارت بر بایع هست. انما یتجه مع الغرور، این فقط در جای تمامه که فروشنده بداند مبیع فاسده و داره میفروشته به این مشتری جاهل، فریب داره. ولی همه جا که نیست. انما یتجه مع الغرور مثل بحث بیع فضولی، اونجا فریب بود. واقعا بایع فضولی مشتری رو که نمیدونه این بایع فضولی، فریب میده. اگر بعد مالک بیاد معامله به هم بزنه، مبیع رو از مشتری بگیره، خسارات به گردن مشتری به بار بیاد، میتونه از بایع فضولی بگیره، فریب بده. اون قاعده کل مغرور یرجع الی من قرب پیاده میشه. و خب منفی اون هنا، اما این غرور در ما نحن فی منفی وجود نداره، به خاطر اشتراک بایع و مشتری. بایع هم از درون تخمر خبر نداره، اشتراک بایع و مشتری در جهل. البته اگر جای بایع عالم بود، بله میپذیریم اونجا. که اگر مشتری عالم بود به فساد تخم مرغ ها، معامله من اصله باطله، مقوله انتقالش هم از کاشان بگون به گردن بایع. اگر مشتری از جیبش داده، فریب خورده، الان یرج و الی قار، فریب دهنده ازش میگیره. این تمام، این ثمره اول و اینم اشکال و جواباش. ثمره دوم، احتمال دوم در عباره شده اول، تظهر القاعده فی معونت نقل عن الموضع، یعنی نقل اون مکسور را از موضع اختبار که مغازه این مشتری در داخل شهر به زبالدان خارج شهر. یک وان تخم خریدی آوردی تو مغازه، همش فاسده، بالاخره باید برگردونده بشه به بیابونی زبالدون رخته بشه، هزینه انتقالش بگردنه که تظهر الفائده تو فی معونه که نقلهی من موضع الاختبار الى مزبله بیابان. ممکنه بگیم منظور شهید اول از این الموضع اینه. حالا چجور ثمره در این روشن میشه؟ اگر بگیم فساد المعامله از اول بوده، از اول یه به این تقریب باید بگیم معونه انتقال از مغازه به زبالدان به گردن بایه، اگر بگیم از حالا به گردن مشتری، خب این هم اشکالش واضح تر از قبلیه، فرق نمی کنه چی بگید از حالا، از موضع، از زمان اختبار، چی بگید از اول فاسد بوده معونه به گردن بایه، اگر بگید از اول باطل بوده روشن، این تخمرهای گندیده در اینجا ملک اوست، او باید بیاد برداره بره زباله دان. مال نیست ولی ملک چه هست؟ قبلا گفتیم نگید الان اگر مال نیست ارزش تخمرهای گندیده چی بگید ملک بود. ملک اضافه، ملکیت با مالیت نسبت منوش داشت، ما میگن اون مضاف به کیه؟ بالاخره زباله ها هم مضاف هند، ملک هند. زباله خانه زید مضاف به زید، مال قرار نیست باشن. شهید سالم فرمود اگر منظور شهید اول از اون الموضع معونت تظهر و فائده تو فی معونت نقل یعنی موضع الاختبار به مزدله، خب دیگه چه ما قائل به فساد این اول باشیم، چه قائل به فساد از زمان اختبار باشیم، بنابرای هر دو معونش به گردن بایه معنا نداره بگیم اگر از قائل به فساد از زمان اختبار معونش به گردن مشتری و از زمان اختبار فاسد شد پس شد ملکه بایه باید 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 باید. اگر بگید مشتری بدون اذن بایه آورده بود اینجا، بدون امر بایه آورده بود اینجا، بالاخره اگر زید زباله های خانه امر رو بدون دستور امر ببره تو خانه خودش، خب خودش هم باید زحمت شده کشه ببره زباله دون مخواست نبره تو برگردونه به خانه زید، زید موظف نید بده اونجا ببره مخواست نبره. اگر این دو بگید بگیم باز فرق نمی کنه، چه فساد من اول بگیم چه فساد من حین اختبار بگیم، در هر دو صورت مشتری باید ببره، ثمره نشد علایه ها، ثمره دیگه نشد. ما میخواییم بگیم بنابر فساد من الاول معونت و نقل علا فلان بایه مثلا، بنابر فساد من حین الاختبار معونت و نقل علا مشتری، این نشد دیگه. اگر قرار باشه معونه نقل من موضع الاختبار رو ببینیم به گردن کیه، بنابر نگاهی به گردن بایه که ملک اوست، هرکس مالک یک ملکی مکافاتش هم به گردن اوست، اونجوری که اگر معونه داره برای اوست مکافاتش هم به گردن اوست، چه از اول معامله باطل باشه توی بایه مالک این آشغال های زبال هایی، چه از زمان اختبار فاسد بشه به نفر مالک الان توی. اگر بگید اگر از این زاویه نگاه کنیم که انتقالش از کاشان به مغازه تو بدون دستور بایه بود، پس الان میگیم باید توی مشتری ببری به زبالدان، چه فساد من اول باشه تو آوردی اینجا مخواستی نیاری، چه فساد از حالا باشه بالاخره تو آوردی بازم باید تو ببری، فرق نمی کنه. پس بنابراین تظهر الفائده فی معونت نقله عن الموضع، چی این الموضع موضع و شراء الى موضع الاختبار. شعر مراد از موضع، موضع الاختبار الى المزبله کشه ثمره بار نشد. میفرمد ولو ارید بها، اگر اراده شود به اون معونه نقل من الموضع، جهاب بگید به اون معونه نقل من الموضع که در عباره شید اول بود، لو ارید در عباره شید اول معونه نقلی من موضع الکسر، معونه انتقالش از موضع کسر، مثلا موضع الکسر زمین غیره، اجازه نمیده تخم مرغ گندیده تو زمین او باشه، میگه بردارید ببرید، کی باید هزینه شو بده؟ یا موضع الکسر کوچه خیابونه، اماکن عمومیه که حق نداره اونجا بگذارید، باید بعد ببرید زباله دو. لو کان اون موضع الکسر مملوک، زمین زید مثلا، و طلب مالکه نقله، مالک میگه باید اینا ببر زمین من نریدی. اما فی حکم مملوک، مثلا کوچه خیابونه اماکن عمومی که هم نداره زباله اونجا بریزی، باید ببری مزبله، هزینش تو گردن کیه؟ ولو قرید این انعکس الحکم، حکمی که گفتیم برعکس میشه، یعنی چی؟ و اتجه هم معنای انعکس است، و اتجه هم معنای انعکس است، یعنی معونه برگردن بایه، چه میخواد فساد من اول قائل باشید، چه فساد من این اختبار قائل باشید، چون هر کس مالک شیدید درد سرش هم برای بود، بلاخره فساد من اول باشه توی بایه مالکی، فساد من هم اختبار باشه من اون تو مالکی بایه. و اتجه کونه، کونه اون نقل بر گردن بایه، علال بایه مطلقا، چه فساد من حین العقد باشه چه من حین الاختبار، بخاطر بطلان البیع علی تقدیرین، عقد و تقدیر بیع باطل، این که پس این زباله الان مضاف به کیه؟ بایه. اگر بگید درست زباله مضاف به بایه، اما مشتری آورده بود اینجا، پس او باید برداره ببره، بگیم پس باز فرق نمیکنه، چه فساد من اول باشه مشتری آورده باید ببره، چه فساد من حین الاختبار باشه مشتری آورده باید ببره، ثمره نشد بالاخره. و احتمال و کونه علی المشتری، و احتمال بودن اون نقل بر عهده مشتری، به خاطر بودن اون نقل از آثار کار مشتری، لکونهی بگید لکون نقل، این از آثار فعل المشتری، تو آورده بودی اینجا، اگر تو نیاورده بودی الان لازم نبود اینجا ببری، لکونهی من فعلهی و زوال مالیت انهما مشترکن ایزن بین الوجهین، لکونهی من فعل المشتری و زوال مالیت انهما، مالیت ها نه ملکیت، ملکیت که بالاخره به هیچ که نباشه به بایع اضافه هست، مالیت که برای هیچ کدوم نداره، ملکیت بالاخره الان برای بایع دیگه، ملکیت برای بایع هست، ملکیت سلب نشده، چون ملکیت با مالیت گره نخورده، مالیت البته برای هیچ کدوم نداره. خب میفهمد و احتمال و کونه علی المشتری، احتمال بودن نقل بر عهده مشتری، نقل از موضع اختبار به مزبله، به خاطر اینکه این نقل از آثار کار مشتری است، مالیت هم که از هر دو زائل شده، برای هیچ کدوم مالیتی نداره، البته ملکیت برای بایعه، چه از اول معامله باطل باشه این زباله مضاف به اوست، چه از حالا فاسد شده باشه مضاف به اویه. میفهمد این مشترکون خبر احتمالویه، احتمال و کونی فلان مشترکون ایزن بین الوجهین، ثمره نشد دیگه. که الوجهین یعنی فساد من الاول و فساد من حین الاختبار، فرق نمیکنه علی حال، پس باید مشتری زحمت شو بکشه، بردن از موضع الاختبار به موضع زباله. و کیفکان، کیفکان یعنی چه اون الموضع در عباره شید اول موضع الاشتراع معنا بشه، چه اون الموضع موضع الاختبار معنا بشه. کیفکان فت بنا حکم المعونه، حکم المعونه را مبتنی کنید علل وجهین، الاسلام الوجهین عهد ذکریه اون، یا عهد ذهنی ذکری، اون دو بچی ذکر شد، فساد من الاول فساد من حین الکسر لیسه به واضح، این ثمره تا حالا روشن نشده، پس تا حالا دو ثمره ذکر شده هر دو هم اشکال هست. و رو به موقعید ثمره سوم بفهم بله؟ اون به اتجاه این تعریف این حکسه بود دیگه. اونجا در درجه اول احتمال دادیم بر بایع باشه، گفت که یشکل و به انه و این کان ملکن للبایع حین اذن لکن نقله به غیر امره فلا یتجه الرجوع علیه بالمعونه. بالاخره اونجا فعل جمله تصویر داشت که معونه بر مشتری باشه، بله، و الا همونجا هم همونجا هم در حقیقت معونه افتاد به گردن ببینید از اون یشکلوش توجه کنید، نتیجه یشکلو تا اول ولو اریده، از یشکلو تا اول ولو اریده نتیجهش این شد که معونه بر گردن مشتری است، این شد دیگه. این اکسل حق حاشیه هم فرموده به لحاظ این که نتیجه یشکلو این شد که معونه علت تقدیرین به گردن مشتری هست. الان میگیم علت تقدیرین به گردن بایه. البته در این ولو اریده بازم در آخر گفتیم بر مشتری است، اما در ابتدا بر بایع شد. لذا انعکس الحکم رو اجمالا، انعکس الحکم رو به لحاظ نتیجه و یشکلو بگیرید، اون نتیجهش این شد که بر مشتریه، اینجا شد بر بایع و اتجه کونو علی البایع مطلقا. اگر بگید این ما احتمالو، این با احتمالو البته بر میگردنه مطلب رو مثل قبل میکنه، قبلم علی المشتری شد الان هم جر المشتری. این تمام ربط موقعیل ثمره سوم، دقت کنید این ثمره باز توجه خاصی مهاد تصورش. بعد اون ثمره این بحث در تبری بایع از عیوب، بعدها خواهیم خوند یکی از مسقطات خیار عیب تبری بایع از عیوب حین العقد. کسی جنسی میفروشه به شما میگه الان خوب نگاه کن اگر بردی معیب بود بیاری من پس نمیگیرم، این شرط ضمن عقد اگر شد مسقط خیاره، شما ببرید معیب در بیاد نمیتونی بیار رد کنی، صفات تبری جسته بود از این. فهمیدن این که از ثمرات این بحث که آیا فساد میدن اول یا من حین اختباره در اینجاست. اگر بگیم فساد من اول، تبری بایع لغوه، کسی که تخم مرغ رو فروخت به مشتری گفته، تبری یعنی گفته اینا رو می‌فروشم به تو، اگر بردی فاسد در آمد من ضامن نیستم، این تغییرشون تبری. اگر قائل باشیم که فساد عقل من الاول این تبری بی خوده، عقلی ندوده تا تو در ذهن عقل تبری جسته باشی، الان باید پول مشتری رو مشتری پس بدی، ضامن پول مشتری، کل عقد یزمن و بسیحی یزمن و فاسدی، از اول فاسد بوده، تبری کن بی خوده. اما اگر بگیم فساد از زمان اختباره، پس عقد از اول صحیح بوده، عقد از اول صحیح بوده، فروشنده در ذهن عقد صحیح تبری کرده، تبریش میشه مؤثر. تو آوردی تخم مرغ گندیده در اومد، نمیتونی بری پول تو مطالبه کنی، این ثمره. اما اشکال بر این ثمره هم روشن‌تر از اشکال بر دو ثمره قبل، اون چه که دقت بکنید اشکال اینه، اون چه که معقول عرفن و مجاز شرعن تبری از عیوبه، اینو قبول داریم، ای اما الان ما تخم مرغ رو فرض بحث ما اینه که آوردیم میگه همش گندیده است، این دیگه کارش گذشته است، تبری از عیوب، او تبری از عیوب کرده بود، کار خوب کرده بود، الان اون چیز به ما داده معیب نیست، مال نیست، بیع جنس معیب باطل نیست، بیع غیر مال باطله. تبری اگر یک جنسی به کسی بفروشی بهش بگی الان خوب نگاه کن این مال باشه، اگر بردی مال در نیومد من پس نمیگیرم، اینجور تبری غلطه. بیع مال لیس به مال، اصل مال به باطله، عرفن تو زباله فروختی با فروش زباله مال پول بگیری، عرفن هم این معامله حساب نمیشه، از نظر شرعی هم مالیت شرط بود به دنبال این اتخاذ عرفی. تبری از عیب درسته، اگر این ببره تخم مرغ ها رو 50 تا تخم مرغ بود 10 تاش معیب در آمد، معیب تازه در بیاد، خب میتونه پول تو رو پس نده، میتونه اجازه نده به تو پس کنی. تبری از عیوب در یک کلام، این جمله رو دقت کنید، تبری فروشنده از عیوب جلوه فسخ مشتری رو میگیره، نه جلو بطلان معامله را. اگر جلو بطلان معامله رو نمیتونست بگیره، معامله چه از اول باطل باشه چه از حالا باطل باشه، تبریش لغوه. از این ثمره هم پس بر این بحث بار نمیشه، معامله ولو از زمان کسر فاسد بشه اون تبری بی خوده، الان باید پول مشتری رو پس بده، الان مشتری فسخ نمی کنه که تو قبول نکنی پولی رو ندی، معامله منفسخ میشه، باید پولشو بدی. تبری از عیوب جلو فسخ مشتری رو میگیره، نه جلو انفساخ عقد. این انفساخه. ولو بطلان از زمان کسر باشه معامله منفسخ میشه. وقتی منفسخ شد تو باید پول مشتری رو بدی. نگهداری اصل مال به باطله، معامله نیست. بطلان وقتی که نیست، ثمن میخواد به چه سببی ملک تو بشه؟ پس این ثمره هم شد باطل. میفهمد؟ رب مغیل به ظهور الفائده ایزن فیما لو تبرع البایع من عیب المبیع. ثمره در اینجا ظاهر میشود. چطور؟ فیتجه کون تلفهی من المشتری علستانی. اگر قائل باشیم به فساد عرض از زمان اختبار، متجه هم روی می آورد بودن تلف اون مبیع از جیب مشتری بنابستانی، یعنی تبری بایع میشه مؤثر، یعنی تبری بایع میشه مؤثر. او گفته بود که اگر بردی اینا فاسد در آمد، معیب در آمد، من ضامن نیستم. اگر بگیم معامله از اول باطل بوده، تبریش تو ضمن عقد باطل بوده، تبری تو ضمن عقد باطل فایده نداره. اگه بگیم فساد از زمان کسره، تبری در ضمن عقد صحیح بوده، پس مؤثره، پس تلف از جیب مشتری نمیتونه بره پولشو بگیره. دون الاول بنابراین که بگیم معامله از اول باطل بوده، تبری فایده نداره. تبری در ضمن عقد فاسد چه فایده داره؟ ولی یشکلو اشکال میشود بر این ثمره. یشکلو صحت و شرط علی تقدیر فساد جمیع. بحث ما هم اینجاست که تخمرهای خریدی همش گندیده در آمد. شرط بایع عدم زمان خودش را، شرط بایع مشکل از صحتش، اشکال دارد صحت شرط بر فرض فساد جمیع مبیع. چرا؟ خاطر این که این شرط مخالف با مقتضای عقد. خیلی دقت کنید این تیکه رو، بعدها خواهیم خوند. شروط ضمن عقد با شرایطی صحیحه که بهش میگن شروط صحت شرط. شروط صحت شرط هر شرطی رو که نمیتونی تو ضمن عقد مطرح کنی. گاهی شرط فاسده، بیارش تو ضمن عقد، عقد رو فاسد میکنه. یکی از شرایط صحت شرط اینه که شرط مخالف مقتضای عقد نباشه. ببینید، برای اینکه شرط مخالف مقتضای عقد روشن بشه این مثال رو توجه کنید. مقتضای عقد البیع چیه؟ جابجایی ملکیت ها. این مقتضا عقد البیع، مقتضا همون مسببه، مسبب. اگر بیع بین من و شما واقع میشه، این کتاب رو میفروشن به شما به 5000 تومان، مقتضای بیع اینه که این کتاب که مضاف به من بود بشه مضاف به شما، اون پول که مضاف به شما بود بشه مضاف به من. جابجایی ملکیت، این مقتضای بیع. اگر من شرط کنم بگم این کتاب رو میفروشم به شما به 5000 تومان، به شرطی کتاب ملک شما نشه، بشه ملک برادر شما، این باطله. این برداشتن مقتضای عقده. مقتضای العقد اینه که مبیع بره تو جیب مشتری، ثمن بیاد تو جیب بایع. تو جیب دیگری بگی بره، این مفتزن عقد رو داری بر میداری، این شرط فاسد و مفسد. حالا اینجا هم همینجور تو داری به مشتری میگی اگر این تخمرها رو بکشم به تو بردی همش فاسد در آمد، سمن را نتونی پس بگیری. مقتضای عقد، عقد بیع اینه که مالی اضافش جا به جا بشه با مالی، مبادلت مال به مال. خب تخمرهای تو که گندیده بود همش از تو مالی منتقل نشده به طرف، چطور میخوای پول اون منتقل بشه به تو؟ تو میگی این بیت صحیح باشد ولو مالیت نباشه. مقتضای عقد بیت اینه که عوضین مالیت داشته باشند، این مالها مضاف باشند، اضافت المالین جا به جا بشن. شرط میشه خلاف مقتضای العقد. رضا از خارج اینجوری توضیح میدادیم، گفتیم اشتراک تبری جلو فسخ رو میگیره نه جلو انفساخ رو. اینجا انفساخه، به کسر معلوم میشه مبیع مالیت نداشته، معامله باطل میشود، نه که مشتری باطلش میکنه، فسخ میکنه، فسخ نیست، انفساخه. اگر منفسخ شد تو باید ثمن رو برگردونی. اشکال می شود صحت این شرط و تقدیر فساد جمیع مبیع به خاطر منافات این شرط با مقتضای عقد. اذ لا شیء فی مقابلت ثمن، در مقابل ثمن توی باید گرفتی از این مشتری چی بود دادی؟ چیزی مالیت نداره، میشه عقل مال ثمن. به باطل بی سبب ثمنی نداریم برای اینکه این ثمن ملک تو بشه. فیکون عقل مال بالباطل. این سه ثمره، چهارمین ثمره، ساعت درسته نه؟ چهارمین ثمره اینه، آیا فساد العقد از زمان از اول یا از زمان کسر ثمره در این باشه؟ اگر بگیم اگر زید تخمر خرید آورد اینا رو شکن دید همه فاسده، با این که دید فاسده ولی گفت مانعی نداره، من راضیم به همین معامله، به همین تخمرهای گندیده، اینا رو میخوام مثلا در فلان عمر مصرف کنم، لازم بیام. اگر مشتری اعلان رضا خلیدن، ثمره اینجاست. اگر بگید فساد من الاول، این رضایت مشتری فایده نداره، معامله از اول باطل بوده، رضایت به معامله باطل چه فایده داره؟ معامله باطل رو صحیح نمی کنه. رضایت معامله جایز را لازم میکنه، باطل را صحیح نمیکنه. معامله لازم را جایز را لازم میکنه، معامله باطل را صحیح نمیکنه. اما اگر معامله صحیح بوده از زمان کسر بناس فاسد بشه، این رضایت مؤثره، رضایت به عقدی است که وقع صحیحاً، این هم چهارمین ثمره. اشکالش هم روشنه ماست، رضایت به عقدی که وقع صحیحاً ثم بطل، این هم فایده نداره. فرض اینه که میگیم از اول باطل نبوده، زمان کسب باطل میشه، باطل میشه، نه ابطالش میکنی، باطل میشه. اختیار نیست که بگیم توی مشتری میتونی باطل کنی میتونی نکنی رضایت بدی. انفساق بطلانه نه ابطال. بذار رضایت تو یعنی چی؟ رضایت به عقدی که کان فاسدن من الاول با رضایت به عقدی که کان صحیح هم ثم بطله. هیچ کدوم از این دو رضایت مؤثر نیست. اگر میخوای الان تخمرغای شکسته و فاسد در آمده ملک توی مشتری بشه، عقد جدید میخواد. عقد جدید اونم تو قالب بیع نه، چون بیع مالیت عوضینو میخواد، تو قالب صلح. اینا رو نفرموده ایشون، باید از خارج توجه کنید. تو قالب بیع نمیشه، چون فرض اینه که اون مالیت نداره و بین مبادلت و مالن به مال. بله تو قالب صلح میشه، یک عقد جدید انشا کنه در قالب صلح بشه مال مشتری. و فی ما یعنی رب ما غیله به ظهور الفائده، فی ما لو رضی المشتری بهی به اون مکسور به اون مبیع، رضی به المشتری بعد الکسر. حالا چجور ثمره در اینجا ظاهر میشه گفتیم که لو قلنا بالبطلان من الاول لا اثر لهذا الرضا، و لو قلنا بالبطلان من حین الکس کان هذا الرضا مؤثرا، چون عقد صحیحا منعقد شد به رضایت به عقدی که وقع صحیحا میده. ولی اشکالش روشنه و فیه، یعنی اشکال در این ثمره هم اینه. و فیه ایزن نظرون لأن الرضا بعد الحکم بالبطلان لا اثر له، سواء کان البطلان من الاول یا من حین الکسر، رضا به عقد جائز عقد جائز را لازم میکنه، رضا به عقد فاسد عقد فاسد را صحیح نمیکنه، چه فساد از اول باشه چه فساد از اسناء عارض بشه. آقا محمدی.